أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. و اما رواية القاسم ابن قرد فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، لأنه باع ما لا يملك، وهذا حق لا ينافي صحة الفضولي. جواب از دو روایت دیگر باقی مونده که توضیح جواب از این دو روایت رو در بحث دیروز عرض کردیم و تفریقش باقی مونده و نتیجه این می شود که این شش روایتی را که قائلین به بطلان فضولی به این شش روایت استدلال کردن تماما ناتمامه و هیچ کدام قابلیت استدلال برای بطلان فضولی رو نداره. تا اینجا مرحوم شیخ دو دلیل رو بررسی فرمودن، یکی کتاب و دیگری سنت، و فرمودن که هیچ کدام یک از این دو دلیل دلالت بر بطلان فضولی نداره. دلیل سوم این که قائلین به بطلان اقامه کردن مسئله اجماع در میان فقها، سه نفر ادعای اجماع کردن بر بطلان فضولی. یکی مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده، فرموده فقهای امامیه اجماع دارن بر بطلان فضولی، و اضافه کرده که گرچه در میان فقهای امامیه ما قائل به صحت هم داریم، اما این قول به صحت قابل اعتنا نیست، لذا ادعای اجماع کرده بر بطلان فضولی. دومین نفری که ادعای اجماع کرده ابن زهره در کتاب قنیه، و سومین نفر ابن ادریس در کتاب سرائر. این سه فقیه بزرگ ادعای اجماع کردن بر بطلان فضولی. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند این اجماع از نظر صغرا پیش ما مورد اشکاله، یک اشکال صغروی به این اجماع دارن و می فرمایند که ما نه تنها ظن به اجماع نداریم، بلکه ظن به عدم اجماع داریم. با این اشکال صغروی که الان بیان می کنیم نتیجه می گیرم که ما یک اطمینان یا ظنی به عدم اتفاق فقها پیدا می کنیم. چرا؟ شیخ می فرماید وقتی ما بریم نظریه فقها رو در فضولی بررسی کنیم می بینیم معظم فقها من القدما و المتأخرین، هم در میان قدما و هم در میان متأخرین، معظم فقها قائلن به این که فضولی صحیحه. اون وقت نقل میکنن میفرماین از جمله این فقها قدیمین عمانی و اسقافی، شیخ مفید، سید مرتضی، و همچنین خود شیخ طوسی، شیخ طوسی با اینکه ادعای اجماع کرده در کتاب خلاف بر بطلان فضولی، در کتاب نهایه که کتاب نهایه آخرین تصنیف شیخ طوسیه و کتاب فتوایی شیخه، شیخ در کتاب نهایه فتوا داده به صحت فضولی. بنابراین با اینکه معظم فقها این هم مثل شیخ مفید و سید مرتضی و خود شیخ طوسی اینها آمدن فتوا دادن به صحت بیع فضولی، لذا این اجماع از نظر صغرا محل اشکاله، یعنی چنین اتفاقی در میان فقها نبوده، بلکه ما ظن به عدم این اتفاق داریم. پس این هم دلیل سوم و جواب از دلیل سوم. دلیل چهارمی که قائلین به بطلان آوردن، تمسک کردن به یک دلیل عقلی. برای بیان این دلیل عقلی آیین که برسیم به این نتیجه که بیع فضولی باطلان، چند تا مقدمه لازم داره. مقدمه اول این است که ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل میگوید تصرف در مال غیر بدون اجازه غیر قبیح. عقل حکم میکند به این که تصرف در مال غیر بدون اینکه غیر اجازه بدهد، این قبیح. مقدمه دومی که در اینجا این است که هر قبیحی ملازم با حرمته. که بیاییم قاعده ملازمه رو در اینجا جاری بکنیم، بگیم هر چیزی که عند العقل قبیح است ملازم است با اینکه شارعم حکم به حرمت کرده باشه. قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو در اینجا جاری بکنیم. هر قبیحی ملازم با حرمت. مقدمه سوم این است که بگیم حرمت، این حرمت یعنی این حرمتی را که ما از راه قاعده ملازمه استفاده می کنیم، این حرمت هم دلالت بر فساد دارد، دلالت بر این داره که این معامله فاسده. پس نتیجه می گیریم بیع فضولی فاسده. چرا؟ چون بیع فضولی تصرف در مال غیر است بدون اذن غیر، و این تصرف عقلا قبیح است، و چون عقلا قبیح است شرعا حرام است، و چون شرعا حرام است این معامله فاسد است. اون وقت مرحوم شیخ وقتی که دارن دلیل عقلی رو در اینجا نقل میکنن، در لابلا این روایت توقیع را که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه، این رو هم در اینجا میارن که بعضی از محشین اشکال که شما در مقام بیان دلیل عقلی چرا این روایت رو آوردید، و این روایت رو باید در ضمن روایات شما نقل می‌کردید، نه در ضمن بیان دلیل عقلی. ولی این اشکال اشکال واردی نیست. شیخ می‌خواد بفرماید این روایت با روایاتی که ما در دلیل دوم آوردیم فرق داره. این روایت یک حکم ارشادی عقلی رو بیان میکنه. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخی الا باذنه. این یک حکم ارشادی عقلی رو داره بیان میکنه، لذا آوردن این روایت اشکالی نداره. پس خلاصه استدلال این شد که عقل هم حکم میکند به این که بیع فضولی باطله. مرحوم شیخ از این دلیل عقلی هنج جواب میدن. جواب اول میفرماین فضولی که میاد عقدی را روی مال غیر منعقد میکند و این فضولی قصدش اینه که اگر مالک اجازه داد آثار رو بر این بیع مترتب بکنه. قصدش این نیست که من معامله میکنم چه مالک اجازه بده چه نده همه آثار رو برش مترتب بکنه. فضولی که قصدش این است که وقتی مالک اجازه داد آثار درش مترتب بشه، آیا این میشه تصرف؟ اصلا این میشه تصرف در مال غیر بدون اذن غیر؟ پس اصلا ما این عقد فضولی را تصرف نمیدانیم. بله اگر فضولی بگه من کاری به مالک ندارم، من میخوام عقدی که رو این مال میخوانم علت تامه واقع شود برای ترتیب آثار، خب این عنوان تصرف رو پیدا میکنه. اما وقتی که به این نیت نباشه این عنوان تصرف رو نداره. این جواب اولی که مرحوم شیخ میدن. جواب دوم میفرماین حالا سلمنا که این تصرفه، ولیکن هر تصرفی عقلا قبیح نیست. ما بعضی از تصرفات داریم که وقتی مراجعه به عقل میکنیم عقل مستقلا حکم به جواز او میکند. مثلا اگر یه چراغی برای جای روشنه، انسان بیاد در پرتو نور اون مثلا مطالعه بکنه استفاده بکنه، خب اینجا تصرف هست، اما عقل میگه این تصرف مانعی نداره. این هم جواب دوم. جواب سوم میفرماین این دلیل اخص از مدعا. چرا؟ چون شما دلیلتون اینه تصرف در مال غیر بدون اذن غیر عقلا قبیحه، در حالی که ما در اول بحث فضولی آمدیم گفتیم فضولی مصادیقی داره. یه مصداقش همینه که شما دارید میگی، یه مصداقش هم اونجاییست که فضولی علم به رضایت باطنی مالک داره که فرمودن روی نظر فقها اینم داخل در فضولیه. البته رو نظر خود شیخ خارج از فضولی بود، اما فقها این مورد رو که فضولی از علم به رضایت باطنی مالک داره، یعنی مالک اذن به استراحه نداده، اذن بالالتزام هم نداده، اذن به شاهد الحال هم نداده، فقط فضولی از یک راهی علم به رضایت باطنی داره. فقهای رو داخل در فضولی میدونن. خب اینجا اگر به عقل مراجعه کنیم عقل میگه این رو قبیح نمیدانه. از دلیل شما اخص از مدعا. این هم اشکال دومی که در اینجا. اشکال چهارم این است که این تحریمی را که شما میگید تحریمی است که منشأش عقله و دلالت بر فساد نداره. اشکال پنجم این است که حالا همه این مقدمات رو بپذیریم، به این نتیجه برسیم که این بیع فضولی می شود حرام شرعا و فاسد، اما فساد به چه معناست؟ به این معنا که اون اثر مقصود بر بیع فضولی مترتب نمیشه. خب ما همین رو قبول داریم، ما هم میگیم اگر فضولی آمد عقدی رو مال غیر منعقد کرد، به مجرد عقد قبل الاجازه اون اثر مقصود مترتب نمیشه. فساد به این معنا با اون صحتی که ما میگیم، صحتی که ما میگیم یعنی اگر مالک بعدن آمد اجازه داد معامله بشود تمام و کامل، این منافات نداره. این پنج جوابی که مرحوم شیخ از این دلیل میدن و میفرماین از همین جوابی که ما دادیم روشن میشود اون موردی که فضولی قصدش این است که با قطع نظر از اجازه مالک ترتیب آثار بده، مثل اونجایی که فضولی قاصد مال غیره، کسی که میاد مال غیر رو قصد میکند قاصد اصلا دیگه خودش رو مالک میدونه، اصلا کاری به مالک نداره. اگر رفت تو بازار و جنس رو هم فروخت، قصدش این است که جمیع الآثار رو در این معاملش مترتب بکنه. خب شیخ می‌فرماید در چنین موردی هم این دلیل عقلی جریان پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون ما از شما سوال می‌کنیم آیا عقد مقرون به این قصد قبیح و محرم یا خود این قصد قبیح و محرم، کدامش درسته؟ این جایی که فضولی میاد عقد رو میبنده مثل قاصد روی مال، قصدش هم ترتیب آثار بر همین معامله خودش هست، قصدش این است که کاری به مالک نداشته باشه، آیا این عقد مقرون به این قصد متعلق نهیه یا نه خود این قصد متعلق نهیه؟ شیخ می‌فرماید خود قصد متعلق نهیه. اگر خود قصد متعلق نهی شد دیگه عقد متعلق نهی نمیشه. خب ما بیاییم بگیم این عقد متعلق نهیه و فاسده. اینجا ادله قائلین به بطلان تمام میشه. بعد شیخ می‌فرماید قائلین به بطلان به یک ادله دیگری هم تمسک کردن، ولیکن اون ادله تماما ضعیفه الا دو تا دلیل که اون دو تا دلیل رو هم نقل میکنن. خب دو تا روایت تطبیقش مونده بود، خون اون روز توضیح این دو تا روایت رو در خارج مطلب عرض کردیم. و اما روایت القاسم ابن فضل، روایت قاسم، که روایت قاسم این بود مردی از زنی از بنی عباس زمینی رو میخره، بعد به امام عرض میکند پول این زمین رو بدن به این زن، که زمین هم تو روایت آمده بود که این زمین از قضایع سلطانه، یعنی زمین موروثی ملک واقعی زن نیست، از قضایع سلطانه، سلطان تقضی کرده و افرادی داده از جمله به این زن. حالا از امام سوال کرد که آیا من پول این زمین رو بدم به این زن؟ امام فرمود نه. شیخ می‌فرماید این کجاش دلالت داره برای اینکه فضولی باطله؟ توی روایت آمده پول رو نباید به زن داد. اونایی هم که قائل به صحت فضولی هست میگن فضولی حق گرفتن ثمن را نداره. فلا دلالت در این روایت الا على عدم جواز اعطاء ثمن للفضولی، مگر بر این که ثمن رو نمیشه به فضولی اعطا کرد. چرا؟ لانه باع ما لا یملک، چون فضولی فروخته چیزی رو که مالک نیست، پس حالا که چیزی که مالک نیست فروخته، حق گرفتن ثمن را نداره. و هازا حق، و هازا یعنی عدم جواز اعطاء ثمن به فضولی حق، اما این لا ینافی با صحت فضولی. چرا؟ چون قائل به صحت هم همین رو میگن، اصلا فضولی حق نداره مال رو برداره بده مشتری، و حق نداره پول رو از مشتری بگیره. خب و اما توضیع صفار، یعنی اون روایت امام حسن عسکری علیه السلام، اون شیخ وقتی جواب داد اینا رو دیگه به ترتیب جواب نداد. و ظاهر و من، خب در توضیع امام عسکری حضرت فرمود لا یجوز و بیع و ما لیس یملک، بیع چیزی که ملک شما نیست جایز نیست. شیخ فرمود لا یجوز رو دو جور میتونید معنا کنید، یکی این که لا یسه یعنی بیع چیزی که ملک شما نیست صحیح نیست باطله، اگر این چنین معنا کنیم ادعای شما درست میشه. اما لا یجوزو در این روایت معنای دومی داره، یعنی لا یلزمو، لزوم نمیاره. بیع چیزی که ملک انسان نیست لزوم نمی آورد. خب شیخ میفرماد باید اینطور معنا کنیم. میگیم چرا؟ میفرماد تو خود این روایت ما قرینه ای داریم. و ظاهر از این توضیح نفی و جواز بی فی ما لا یملک، جواز بی در چیزی که ملک انسان نیست، به معنا وقوعه للبایع علی جهت الوجود و اللزوم، به این معنا که برای بایع واقع شود به نحو وجود و لزوم. پس لا یجوزه لا یجب، وجوب پیدا نمی کنه، معامله لازم نیست. و یعید این معنا را تصریحه علیه السلام بعد تلک الفقره، بعد از این قسمت روایت تصریح می کند به وجود البیع فیما یملک. حضرت دنبالش می فرماید که در چیزی که ملک انسان هست بیع واجبون، یعنی لازمون. فلا دلالت بر این توضیح، دلالتی ندارد بر عدم وقوع بیع برای مالک بیع، مالک مال اذا اجازه، وقتی مالک اجازه داد. پس این توضیح هم دلالت بر این که این انشاء فضولی لغوان دلالت نداره. و بالجمله فل انصاف انه لا دلالت فی تلک الاخبار به اثرها، دلالتی در این روایات به اثرها یعنی تمام این روایات دلالتی بر عدم وقوع بیع غیر المالک، بگیم بیع غیر مالک واقع نمی شود للمالک متعلق به عدم وقوعه، بگیم واقع نمی شود للمالک اذا اجاز دلالت نداره. ولا تعرض فیها، تعرضی در این روایات نیست الا لنحی وقوع بی للعاقب، تنها چیزی که این روایات دلالت داره این است که این بی برای عاقب واقع نمیشه، اما برای مالک وقتی مالک اجازه بده دیگه دلالت بر نفی او نداره. از ثالث الاجماع علی البطلان، سه فقیه این اجماع رو ادعا کردن. یک، ادعا این اجماع رو شیخ در کتاب خلاف. خب بعد میفرمد شیخ اعتراف هم کرده که بعضی از فقها قائل به صحت هست، معترفن به ان صحت مذهب و قوم من اصحابنا، صحت هم قومی از اصحاب امامیه قائلن. اون وقت بعد شیخ اشکال شده که چرا با اینکه بعضی از فقها صحت رو قائلن ادعای اجماع کردی بر بطلان فضولی، معتذرن عن ذلک عذر آورده از مخالفت اینها، به عدم الاعتداد به خلافهم، به مخالفت اینها اعتنا نمی شود. چون در ذهن شریفتون هست از کتاب رسائل شیخ طوسی در باب اجماع مبنایی که داره روی قاعده چیه؟ لطفه. و روی قاعده لطف مخالفت چند نفر معلوم الحال، یعنی افرادی که نسب و حسبشون معلومه، روی قاعده لطف این مخالفتشون مجرد به اجماع نیست. این یک ودعا، این دو ادعا کرده اجماع بر بطلان را ابن زهره ایزن در کتاب قلیه. البته همونطوری که محشین تذکر دادن، ابن زهره ادعای اجماع بر بطلان رو در شراء فضولی کرده نه در بیع فضولی. که ود الحلی در باب مزارده عدم خلاف در بطلان شراء قاصد. ابن ادریس در کتاب در باب مضاربه در کتاب سرائر ادعا کرده عدم خلاف در بطلان شراء القاصد از اشترا به عین المقصود. اگر قاصد آمد با مال قصدی که در دستش هست چیزی رو خرید. تا اینجا اجماع رو بیان کردن، حالا شیخ جواب میده. عرض کردم شیخ اشکالش به اجماع اشکال چیه؟ صغرویه. میفرماید اصلا اجماعی در کار نیست. و جواب عدم الظن بالاجماع، ما ظن به اجماع نداریم. این یه اجماعی نیست که ما اطمینان به او داشته باشیم، بلکه بالاتر ظن به عدمش داریم. بل ظن به عدم الاجماع. میگیم چرا؟ میفرماید بعد از ذهاب معظم الفقها ها کل قدیمه امامی و اسکافی، شیخ مفید، سید مرتضا و شیخ به نفسهی به نهایت، خود شیخ در نهایت. اینی که میگه و شیخ به نفسهی به نهایت، این در مقابل کدام عبارته؟ در مقابل اون حرفی که از خلاف نقل کرد. شیخ همسایی فرمد گرچه در خلاف ادعای اجماع کرده بر بطلان، اما همان شیخ طوسی خودش در کتاب نهایه فتوای به صحت داده. الذی نهایه که آخر مصنفاته علی ما قیل و کتاب فتوایی شیخ طوسی بوده، کتاب خلاف کتاب فتوایی شیخ نبوده. کتاب نهایه هم آخرین تصنیف شیخه و هم کتاب فتوایی، یعنی اون فتوای نهایی در حل مسئله مورد نظر خودش رو شیخ در کتاب نهایه داده. و اتباع این فقها ها اینا علی صحه، یعنی ذهاب معظم الفقها بر صحه و اتباع المتأخرین در این قول. متأخرین هم تبعیت کردن. در میان متأخرین چند نفر رو داریم قبول ندارن؟ یکی فخرالدین، یکی بعض متأخر المتأخرین که یادون هستی بود بعض متأخر المتأخرین، مقدس اردبیلی هستن، تو مرحوم مقدس اردبیلی بود. این هم دلیل سوم. الرابع ما دل من العقل و نقل، اون چی که از عقل و نقل، این نقل رو که شیخ میاره یعنی اون نقلی که حکم ارشادی داره، نقلی که حکم ارشاد به حکم عقلی داره. بلا نقلی که مستقلن باشه و بعد تو روایات میورد شیخ بیان میکن. عقل و نقل دلالت دارد بر عدم جواز تصرف در مال غیر مگر به اذن غیر. خب فإن الرضا لاحق، اینی که مالک بعدم میاد رضایت میده، لا ینفع فی رفع قبح ثابت حال تصرف در رفع اون قبضی که در حال تصرف قابطه، در رفع اون قبض قاعده ای نداره. فقط توفیق از کنم اینجاست که بعضی از بزرگان اشکال کردن که چرا شیخ این روایت رو در دلیل عقلی آورده، این رو باید در ضمن روایات بیان کنیم. جواب دادیم چون این روایت متضمن حکم عقله، یعنی روایت یه حکم ارشادی رو داره بیان میکنه. در توقیه روایت شده در احتجاج، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. خب ولا ریب ان بیع مال الغیر، شکی نیست که بیع مال غیر تصرف فیه، تصرف در مال غیر عرفن. باز من این رو عرض میکنم برای اینکه دلیل خوب جا بیفته، چند تا مقدمه داره این دلیل عقلی. یک مقدمه این شد که بگیم این عقد فضولی تصرف هم اصلا عنوان تصرف رو داره. مقدمه دوم این است که عقل میگوید این تصرف قبیحه، چون عقل این تصرف را مصداق ظلم میداند میگه قبیحه. این رو خوندید شما در کتاب اصول الفقه، تمام احکام عقل عملی باید به یکی از این دو تا قضیه برگرده، به حسن عدل و قبح ظلم. تمام احکام عقل عملی باید به اینها برگرده. یعنی این رو دقت داشته باشید، اگر یک قبیحی مصداق ظلم نشود او به درد نمیخوره، یه فعلی مصداق ظلم نشود عقل حکم به قبحش نمی کنه، باید مصداق ظلم بشه. پس اینم یه مقدمه که عقل میگه این تصرف قبیح هست چون مصداق ظلمه. مقدمه سوم قاعده ملازمه است که متاسفانه شیخ در دلیل نیاورده، اما در جواب که میخواد جواب بده یک اشارت اونمایی داره. بگیم بین حکم عقل و حکم شرع چی وجود داره؟ ملازمه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی اگر عقل گفت این تصرف قبیح است، شارع هم میگه این تصرف چیه؟ حرامه. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم است که این حرمت دلالت بر حساب داره. خب من جواب اول میاد مقدمه اول رو شیخ رد میکنه، ان العقد على مال الغير متوقعا لاجازته، عقد بر مال غیر در حالی که توقع اجازه غیر هست، غیر قاصد لترتیب الاثار علیها، در حالی که قاصد ترتیب آثار بر این معامله نباشه، لیس تصرفا فیه. اصلا شیخ میفرماید ما قبول نداریم که این تصرف باشه. نه لو فرض کون العقد علتا تامه، اگر عقد علت تامه باشه ولو عرفا، شرعا هم نباشه، عرف بگه خود این عقد علت تامه است لحصول الاثار همه فیزه المالک، چطور اگر مالک عقد میکنه عقد مالک علت تامه است؟ و کما در قاصد مستقل، یعنی قاصدی که خودش رو جای مالک قرار داده و خودش رو مستقل فرض میکند، میگه که وقتی من معامله انجام دادم مثل این است که مالک انجام داده، میخوام همه آثار رو برش مترتب بکنم، کان حکم العقد جوازن و منعن، حکم عقد حکم معلول عقد المترتب علی، اون معلولی که مترتبه بر عقده، عقد علته، معلول اون آثاره. خب وقتی کسی بخواد آثار رو برش مترتب بکنه این عقد میشه ممنوع، اگر کسی نخواد آثار رو برش مترتب کنه این عقد اشکالی نداره. خب این جواب از مقدمه اول. ثم جواب دومه، لو فرضه که این تصرفه، یعنی بگیم ولو فضولی نخواد آثار رو بار کنه،
همینی که بیاد بگه بعتو انشا بیاره رو مال غیر، این تصرفه. میگیم آقا این تصرف رو عقل اشکالی نمی کنه. فمما استدل العقل به جوازه، در بعضی از نسخه ها داره فهوون مستقل العقل، این تصرف از تصرفات است که عقل استدلال به جوازش داره. مثل الاستضاحه یعنی از نور استفاده کردن، و الاستلا جمع شدن به نور الغیر و ناره. نور مربوط به استضاحه طلب و ذوق، نار مربوط به استلا. به جای فمن مستقل فهوون مستقل. بهتر هست در بعض از مطقم آمده تصدیل شد. تا اینجا چند جواب بیان کردن؟
دو جواب.
حالا جواب سوم معن که این دلیل اخص از مدعا. ما مواردی داریم بیع فضولیه، فضولی علم به رضایت باطنی مالک داره. خب اینجا که عقل دیگه نمیگه قبیحه، من او قد یفرز الکلام فیما اذا علم الاذن فی هذا. فضولی علم پیدا کند اذن. این اذن تعبیر به اذنم تعبیر خوبی نیست، به جاست میرسید رزل باطنی. یا در حاشیه یادداشت کنید مراد از این اذن رضایت باطنیه. ما در اول فضولی گفتیم که بین اذن و رضایت فرقه. اذن رضایت ابراز شده، منتها رضایت ابراز شده اگر به استراحه باشد میگن اذن به استراحه، اگر بالالتزام باشد میگن اذن بالالتزام یا بالفهوا، گاهی اوقات اذن به شاهد الحال هم هست. پس اذن یعنی اون مرحله ای که رضایت باطنی به حال ابراز رسیده، اگر به حال ابراز نرسیده باشه میشه رضایت باطنی. اینجا فرض این است که همون حال رضایت باطنی باشه و به حال ابراز نرسیده باشه. اونجایی که علم به اذن داره من المقال او الحال، البته بنابرای که ما بر خلاف مبنای خودمون حرف بزنیم، چون مبنای شیخ این بود که این مورد از موضوع فضولی چیه؟ خارجه. بناهن علا ان ذالک لا یخرجه عن الفضولی. او نظریه مشهور فقها ها بگید که این از فضولی خارجه. جواب چهارم، نه ان تحریمه لا یدل علی الفساد. این تحریمی که عقل در اینجا میاره که این تحریم رو ما از راه ملازمه میفهمیم، این تحریم دلالت بر فساد نداره. جواب پنجم، نه انه لودل. حالا اینجا دقت کنید در این جواب چهارم چرا این تحریم دلالت بر فساد نداره. این رو مرحوم شیخ، حالا چون خودتون زود رد شدن ما هم رد میشیم، ولی یه بیان مفصلی مرحوم نائینی در تبیین این نظر شیخ در اینجا داره، یه بیان دقیقیه و خارج از این بحث ما میشه از حوصله این بحث. معنه لودل، حالا اگه دلالت بر فسادم بکنه، اما فساد یعنی چه؟ لدل علی بطلان البیع به معنا عدم ترتب الاثر در این بیع و عدم استقلال بیع فی ذلک، یعنی در این ترتب اثر. و لا ینکره القائل بالصحه، اون که قائل به صحت فضولیه این رو انکار نمی کنه، اونم میگه اثر بر خود این فضولی مترتب نیست، مخصوصا اگر ما اجازه مالک و اجازه کاشفه ندانیم. و چی بدانیم؟ ناقله. چون اگر کاشفه بدونیم معناش این است که اثر از حین عقد مترتب بوده و ما خبر نداشتیم. اما اگر ناقله بدونیم یعنی تا قبل از اجازه هیچ نقل و انتقالی نشده، از بعد از اجازه نقل و انتقال صورت میگیره، خصوصا اذا کانت الاجازه ناقله. خب بگیم جناب شیخ، شما در جواب اول آمدید گفتید فضولی قاصد ترتیب آثار نیست. خب در بیع قاصد چی میگید؟ خود قاصد را یکی از موارد فضولی میدونید شما، بعدا بحث مفصلی داره. و قاصدی که فضولی قاصد ترتیب جمعی آثارم هست. پس اونجا بگید دلیل عقلی جریان داره. می فرماد و مما ذکرنا ظهر الجواب اما لوضع العقل من الفضولی قاصدن لترتیب الاثر، اونجایی که فضولی قصد ترتیب اثر داره، من دون مراجعتل چی داره؟ نسخه کتاب شما همه نسخه مشتری داره دیگه، بله این غلطه. بعد من دون مراجعتل مالک باشه، تصدیر بفرمایید قاصدن لترتیب الاثر من دون مراجعتل مالک، بدون مراجعه به مالک. خب این بناهن قید زهر الجوابه. بگیم جناب شیخ که تو جواب از اینم داده میشه، یعنی کسی نیاد بگه آقا دلیل عقلی در این مورد چیه؟ تمام. در این موردی که فضولی قاصد ترتیب جمیع الآثاره، کسی نیاد بگه دلیل عقلی تمامه. چرا؟ تو میفرماد فرقه بین این که آیا عقدی که مقرون به چنین قصدی هست حرامه، آیا خود این عقد قبیح و محرمون، یا این قصد قبیح و محرمون. این جایی که فضولی قاصد ترتیب جمعی آثاره از باب تجری یا حالا از غیر باب تجری، خود این قصد قبیح و محرمون، نه عقدی که مقرون به این قصده. این بناهن قیده برای زهر الجوابه. میگه زهر الجواب روی این بنا، بناهن علا ان العقد المقرون به هذا القصد قبیح و محرمون، بنابراین که عقدی که مقرون به این قصده قبیح و محرم باشد، نه خود اون قصد مقرون به این عقد. چون اگر قصد مقرون به این عقد باشه، در این فرض دیگه نه به خود عقد تعلق پیدا نکرده، پس خود عقد دیگه فاسد نیست. پس بنابر این که خود این عقد قبیح و محرم باشه، اینجا استدلالتون تمام میشه. اما اگر بگیم آقا خود این قصد قبیح و محرمون، اینجا دیگه عقد نهی ندارد، شما بیاید بگیم که این نهی دلالت بر فساد داره. صلی الله علیه و آله.